مصرف بدویم، مصرف باید منطقی بشه. ما الان نه فقط برقمون، گازمون هم مصرف بکنیم. ما به اندازه کل اروپا داریم گاز مصرف میکنیم، 500 میلیون متر مکعب داریم گاز مصرف میکنیم، کل اروپا هم 500 میلیون مصرفش میکنه.
درسته.
ببینید باید اساسی فکر کرد از طرفی هم قدرت خرید مردم.
قدرت خرید چون تاکیدتون بر این هست که به عنوان یک راهکار قدرت خرید مردم بالا بره، اون وقت درآمد واقعی میشه. مصرف هم
واقعی تو جیب مردم، یعنی نه فقط یارانه برق، یارانه بنزین، یارانه آب، گاز، برق، اینا عدد گنده ایه. ما الان طبق آژانس انرژی IEA 45 میلیارد دلار در سال تو این یارانه میدیم. 45 میلیارد دلار. علیرغم بزرگ آقای رئیس مجلس هم اعلام کرد 900 هزار میلیارد تومان دو برابر بودجه کشور داره یارانه داده میشه. خب چرا این نباید تو جیب مردم بیاد که مردم بتونن پول برق
حس کنن اثرش؟
بله
خیلی خوب.
بعد این نگاه کلی ماست که میتونه بعد برق به عنوان کالای زیرساختی است که میتونه همه صنایع رو بچرخونه. همه جا برق هست، در پتروشیمی، در فولاد، در سیمان. 33% 34% مصرف جامعه مردمه. ولی خب صنعت ما الان همین 34% داره، تجاریمون هم همینه. پس لذا میشه این صنعت زیرساختی که امروز از آتازدش توسط خود بخش خصوصی داره انجام میشه. یعنی واقعا امروز که بگیم صنعت برق داریم و خودکفا هستیم، این حیفه که آسیب بگیره.
خیلی متشکرم از راهنمایی و اظهار نظرتون آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو هیئت مدیرگی سندیکای برق. ممنونم از شما قربان، خداحافظتون باشه. وزیر نیرو گفتن اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف برق به هیچ عنوان راهی برای تامین درآمد کوتاه مدت نیست، بلکه راهی است که از مصرف منابع فراوان برای احداث نیروگاه بی‌نیاز بشیم. ما میپرسیم نظر شما درباره این گفته آقای وزیر چی هست؟ میتونید پاسخ خوب باشید از طریق شماره پیام کوتاه 30367 و یا شماره تلفن 2265252525. تا پیام شما به دستم برسه بریم گزارش سکار خانم خطیر نژاد رو بشنویم. ایشون یکی از هموطنان عزیز گفتگوی داشتند.
هموطن خوبم، وزیر نیرو گفته که اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف برق به هیچ عنوان راهی برای تامین درآمد کوتاه مدت نیستش، بلکه یه راهیه که از مصرف منابع فراوان برای احداث نیروگاه ها ما بی‌نیاز بشیم. یعنی وقتی نیروگاهی رو میخواد وزارت نیرو راه بندازه، نخواد دیگه هزینه کنه، از همون درآمدهایی که از افراد پرمصرف داره میگیره اون پول رو صرف احداث نیروگاه بکنه. به نظر شما این کار عملی هست؟
والا به نظر شخصی من نه، نمیتونه واقعا یه راهکار مناسبی باشه، به خاطر اینکه حالا با توجه به تورم موجود در کشور ما، هر چقدر این در واقع افزایش تعرفه هم داشته باشیم، نهایت بعد از یک سال دو سال، مگر اینکه بخوایم اینو هر سال به شکل نجومی افزایش بدیم. به نظر من کاری که باید انجام بدیم فرهنگ مردم رو در واقع اصلاح کنیم، چیزی که الان توی الگو اگر بخوایم کشورهای اروپایی یا حتی آسیای جنوب شرقی رو بررسی کنیم، از یک سو داشتن الگوی مصرف صحیح، از سوی دیگه به نظر من رفتن به سمت انرژی های جدید مثل انرژی های الان سولار سلا، انرژی هایی که در واقع از منبع آفتاب و اینا تامین میشن، به نظر من اینا میتونن کمک کنن، وگرنه خیلی اعتقاد ندارم به این گفته آقای وزیر.
به نظر شما اینجوری افرادی که پر مصرفن به خصوص تو زمینه برق اینا کنترل نمیشن یا میشن؟
به نظر من فرهنگ استفاده رو بایستی اصلاح بکنیم. در لحظه اول شاید این حرف بیشتر شعاری باشه تا به نظر عملی، ولی به نظرم به هر حال میشه این کارو کرد. من یادم یک سال دو سال پیش تو آلمان تو یه هتل 5 ستاره بودیم، من حوصله‌ام سر می‌رفت بس که تعداد لامپا تو همون هتل 5 ستاره، لامپای روشن خیلی کم بود، کم نور بود، مقایسه می‌کردم با خونه‌های خودمون، با هتل‌های خودمون، قیمت تعرفه یه برق اونجا خیلی بالاست. به هر حال اینو فرهنگو ایجاد کردن که با مصرف کمتر، مصرف درست‌تر میشه زندگی بهتری انجام داد. به نظرم من با مصرف کمتر برق میشه هم از برق استفاده درست تری کرد، هم هزینه ها رو درست کنترل کرد.
سپاسگزارم.
و حالا بریم صحبت شما شنوندگان رو بشنویم.
مشخصه که این طرحی که دادن یه طرح کاملا غیر کارشناسانه هست، چون جریمه تجربه نشون داده که اصلاح که نمیکنه هیچ بدتر هم میشه 100 تا کار دیگه انجام داد که بشه این کمبودها رو جبران کرد. نمونهش همین بانک ها، شما تشریف ببرید شب تمام بانک ها بلا استثناء چراغاش روشنه. عرضم به حضور شما ادارات دولتی تماما نصف بیشتر چراغا روشن هست. اینها رو بیان اصلاح کنن، این که بخوان فقط مصرف کننده خونگی که دلیل نمیشه که بخوان کاهشی صورت بگیره، نه، اول بیان از خودشون شروع کنن، از خود دولت شروع بکنن، بعد مردم هم یاد بگیرن. خیلی ممنون، آریان هستم از تهران، خدا نگهدار شما.
خواستم بپرسم دولت موظف بود که 5000 مگاوات برق از سوخت‌های فسیلی کم کنه و به جاش از نیروهای باد و یا دلو خوشته استفاده کنه و این پولش هم از سازمان‌های خارج گرفته ایران. بعد میتونست اگر اون پول گرفته اون نیروگاه‌های با سوخت خوشتی رو بر روی اجاراتهای دولتی نصب کنه و حداقل فرق اونا رو از این طریق تامین بکنه و برای مصرف کنندگانی که مصرف زیادی دارن میتونه اونا رو وادار کنه که سلولای خوشتی که یک برق 5 کیلوواتش خوشه 50 میلیون در میاد بر اونا نصب کنه به اجبار، اونا از اون برقشون استفاده کنن و اجازه بدن هر چقدر دوستان مصرف کنن. متشکرم، خدا حافظ.
آقا تو رو خدا تمام فشار و گردن کسب و کار نندازی. مثلا اون کسی که میگه مغازه ها روشنایشون رو کم کنن، خودش میره میده فروشی که تاریک باشه هیچ چراغ نداشته باشه خرید کنه، یا لوستر فروشی همونجور که لباس رو تو تن میبینه لوستر هم باید تو روشنایی ببینن دیگه. پس اینه که شما خدمات یه اصلاح استفاده کنید، بگید هزینه این آب رو بلیت من میدن. خب بله دیگه، پس کی قراره بده؟ اون شاید جزء هزینه‌های تولیدش نباشه، ولی جزء تبلیغاتش که هست، جزء بازاریابیش هست. اگه خاموش باشه نمیتونه فروش داشته باشه. یه ذره بر اونم بگیره تموم شه دیگه.
به نظر من اینکه آقای وزیر نیرو گفتن پرمصرف رو جریمه خواهیم کرد، این طرح به نظر من شکست خورده است. چرا؟ چون افراد ضعیف و قانع که همیشه کم مصرف میکنن، ولی افرادی که پولدارن واسه هیچ فرقی نمیکنه. شاید اول واسه شون یه قرض بحث سنگین باشه، وگرنه بعداً آب از آب تکون نمیخوره. تشکر از برنامه خوبتون. یک شب مقدم قایم.
بیام همه دست به دست هم بدیم در برابر بیت المال حداقل مسئولیت نشان بدیم. با تشکر دوستدار همگی شما و انزل کرمان.
امروز اگر الگوی مصرف درستی در جامعه ما وجود نداره، به خاطر کمبود فرهنگ مصرف ما و این موضوع برای همه هم. ما سیاستمداران محترم، مسئولین محترم، به نظر من راه درستی که میتونم پیش بگیرم برای اینکه الگوی مصرف اصلاح بشه فرهنگ سازی درسته، هزینه کنن برای فرهنگ سازی. به نظر من فرهنگ سازی خیلی بیشتر نتیجه میده تا اینکه ما بخوایم با اعمال فشار و قانون این مسئله رو حل کنیم. ممنونم، خاجمی هستم از تهران.
به جای اینکه فشار بیارن که قیمت برق رو برن بالا، یه یارانه یه سیستم ایجاد بکنن که کارخونه ها بتونن بیان این وسایل برقی قدیمی رو ببرن و وسایل برقی جدید که کم مصرف هست به اونا بدن. به ازاش یارانه هم پولی که میخوان باعث برای نیروگاهی یا جاهای دیگر بدن توی این زمین مصرف بکنن که خود رو خود وسایل نو میشه، وسایل کم مصرف میشه و میزان مصرف برق هم میاد پایین. غلامزاده نطنزی هستم از نطنز، متشکرم.
شادکامی هستم. به نظر من اگر بتونیم ما از کنترل‌های هوشمند استفاده بکنیم، برای هر خونه یا برای هر مغازه یا هر شرکتی یک مصرف بعدی رو تعریف بکنیم، مثلا برای هر خونه 1000 وات، اگر توی کل روز تونستون از اون 1000 وات استفاده بکنه، بیشتر استفاده کرد فرقشون خود به خود قطع بشه، اگر کمتر استفاده کرد میتونه اونو برای روز بعد جایگزین کنه. با تشکر از شما.
به نظر من هیچ کس عمدن نمیاد مصارف آب و برق و گازش رو بالا ببره، علل خصوص آدم های مثل من که یک کاسبه کوچک با 2 یخچال نو نقدیمه برای بنده 24900 تومن بهای فصل 37000 تومان ارزش افزوده، 13900 تومان عوارض. جمع کارکرد برق من مجموعاً 350 تومن بود، الان 480 تومن از من پول میگیرن. من از مدیر برنامه خواهشم اینه از وزیر نیرو بپرسه که شما برای 35000 تومن کارکرد برق 130 تومن پول اینجوری از مردم میگیرین، این رواست که یک کاسب الان با زور زندگیشو میصرفه اینجوری باید پول بپردازه؟ متشکرم، برنامه خوبتون، رضیپور هستم از پایتخت.
کاش آقای وزیر در این برنامه روی خط می اومدن و من میتونستم صدای شما رو منتقل کنم، ایشون بشنون و پاسخگو باشن. چقدر نکات قابل تأمل رو همه شما بهش اشاره کردید، حس کردم از حرفهای شما. مدت‌ها نشستم اینجا روی صندلی و داشتم با دقت حرفاتون رو گوش میدادم. ممنونم که به برنامه خودتون 98 اعتماد دارید و پیام‌های خودتون رو به دست ما میرسونید. هنوزم فرصت هست برای اینکه حرفاتون رو بگیرید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و شما تلفن 2265 25 25. دوستی رو دیدم پیامشون رو که گفتم ببخشید که من دوباره دارم پیام میدم، نظرم این بار اینه. اتفاقا این از حسن و لطف شماست، برای اینکه خب اینجا هم اندیشی و هم صحبتیست، ممکنه یک بار نظرمون تغییر کنه یا اینکه بخوایم کاملش کنیم. ممنون که به ما احترام میذارید، ما رو دوست دارید و پیام هاتون رو تکمیل هم میکنید. شما که کمکان هم به دستم میرسه. خانمی آقای کاوه شدن، واقعا آقای کاوه هستن، از تهران. نام کوچیکشون رو گفتن، گفتم نکنه نام خانوادگی باشه. اگر دولت به جای جریمه کردن مشترکان پرمصرف بیاد اونهایی که کم مصرف میکنند و مدیریت کنه و خب اون باعث بشه که اونا صرفه‌جویی کنن، میتونه خیلی موثر باشه. ایشون میتونن میگن که میتونید اگر صرفه‌جویی هم کردن پول رو مثلا نقدی واریز کنید به کارتشون، اینم میتونه یک عامل موثر باشه. ۳۹۱۳۷۳۲ چی گفتن؟ گفتن علت اصلی مصرف بالای ما غیر استاندارد بودن و غیر بومی بودن ساخت و سازها و وسایلمون هست که ازش استفاده میکنیم. دوستی با شماره 0414-3403 هم گفتن که برق دزدی هم اتفاق میفته در خیلی از جاها و خودشون هم میگن شاهد بودن و افراد زیادی با این روش عملی پول پرداخت نمی کنن و اینطوری میگن اصلاح مصرف غیر ممکن میشه. من لابلای پیام های شما موضوع پیشنهادی رو هم میدیدم. ما لحظات پایانی برنامه هستیم، پس تا فرصت هست خواهش میکنم اگر یک موضوع اقتصادی اجتماعی این روزها دغدغه ذهنتون هست و دلتون میخواد که ما دربارش با مردم دیگر دوستان حرف بزنیم یا اینکه با درباره اون موضوع حالا با صاحب نظران اقتصادی و مسئولان گپ و گفت داشته باشیم، میتونید اون موضوع رو به دست ما برسونید از طریق راه‌های ارتباطی که در اختیارتون هست. بهتره که پیام کنید، در واقع پیامک کنید که من ببینم و بتونم به تهیه‌کننده محترم برنامه نشون بدم. سامان پیام کوتاه 30036 37، شماره تلفن 2265 25 25. موضوع امروز که از جمله موضوعات و خواسته های شما بود که درباره بخشی از انرژی حال برق باهاتون حرف بزنیم و ازتون صمیمانه سپاسگزارم. خیلی هم از سوی شما هموطنان شنوندگان عزیز در جای جای ایران زمین مورد استقبال قرار گیره. پیام‌های بسیاری به دستمون رسید، تلفن‌های بسیار خوبی که صمیمانه از همتون سپاسگزارم و امیدوارم باز هم به ما پیشنهاد موضوعی بدید. فردا هم دقیقاً از جمله موضوعاتی است که شما پیشنهاد داده بودید. چندین نفر رو دیده بودم که درباره بخش خصوصی خواسته بودن ما در برنامه 98 ها صحبت کنیم. ما فردا از شما می‌پرسیم که به نظر شما در موفقیت یا ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانجات واگذار شده به بخش خصوصی چه عاملی مهمتره؟ حالا نحوه مدیریت هست، میزان سرمایه است، همکاری کارکنان یا مواردی که به ذهن شما خطور می‌کنه. اگر این موضوع مورد علاقه شماست و جزء پیشنهادهای موضوعی شما بوده، حتما فردا رأس ساعت 17 با ما باشید روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز و 98 رو از رادیو اقتصاد گوش کنید. خواهش میکنم که خب توصیه کنید که دیگران همین برنامه رو بشنون اگر میتونه براشون مفید فایده باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالم که شنوندگان فهیم و عزیزی مثل شما دارم. روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
خواستگاهم وطن، شعار سراسر وجودم سرای وطن. سلامت بماند هر آن کس که بود سرا و نیایش سرای وطن.
کوهی متنها تکیه گاه شانه خود می شویم، مست از لب جام می و میخانه خود می شویم.
حمایت ز کالای ساز وطن بباشد مرام همه هموطن.
رحمت جان زوغالر مردوغانلاری حمایت ایلیک قهرمانلاری. Abadlık yoluna çalışanları ad alsın dünyada aziz balası. İran'ın mahsulü İran kalası.
Hame az kalay İrani himayet mi kone. Radyo İktisat Moj FM Radif 98 MHz.
دوستان، شما صدای ما را از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باش برده.
در چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافن.
8 به 1 ادمی، 4 به 1 ادمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارن.
ایتی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام هموطنان عزیزم. سلام شنوندگان برنامه روستای ما. بله خواهش میکنم بفرمایید روستای خودتونه، تعارف نکنید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد روستای ما. هدف این برنامه بیان ظرفیت‌های موجود در روستاهاست، بررسی مشکلات و نیازهای روستاییانه. میخواییم این مشکلات رو منعکس کنیم به مسئولین، مسئولین هم یه نگاه دقیق و موشکافانه داشته باشن به مشکلات شما. هدف ما شفاف کردن این مشکلات و معضلاته. پیگیری پیامک هم داریم. کافیه پیامک بزنید به 30,036,37 از وقتی برنامه شروع میشه تا پایان برنامه. این پیامک ها رو دستبندی میکنیم و سعی میکنیم در برنامه روستای ما اونها رو دونه بدونه بررسی کنیم و پیگیری کنیم. منتها یه خورده زمان میبره، حجمشون خیلی زیاد شده. ۹۱۳۸۲۸۴ نوشته که من مدیرعامل یک شرکت کشاورزی هستم. بابت امهال وامهای کشاورزی الان بد جوری کلافه شدم. هنوز دستوری که از وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها واسه بانک ها اومده انجام ندادن. عاجزانه از شما درخواست میکنم کمکم بکنید. امسال پسه داشتیم، بیابونهایی از خشکسالی داشتن، نتونستیم اون پسته‌ای که مثل هر سال برداشت می‌کردیم رو برداشت بکنیم. من چجوری سود و دیر کرده بانک‌ها رو بدم؟ خواهش می‌کنم پیگیری کنید. پیامکتون پنجم آبان به دست ما رسیده. کلمه پیگیری رو هم زیرش نوشتم، خیالتون راحت باشه. دوست دیگری مینا نیما امیدی نوشته که لطفاً به روستای مام سفر کنید. پارسا و سینا کامکار از شیراز هم تشکر کردن، خیلی متشکرم. شنونده دیگری نوشته روستای توباد از توابع استان قزوین بیاید. معدن گردو، انگور، آلو و سیبه به این روستای بکر و خوش آب و هوا سر بزنید. چشم، به همه روستاها سفر میکنیم، در قید حیات باشیم انشالله. 30,036,37 یادتون نره. الان هم میخواییم بریم سفر به اتفاق شما، بریم بارو بندیل و بستیم.
میخواییم بریم وارد باغهای روستایی دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا با صفا، نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستا، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشانه مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
دلهای مثل خورشید، قانون روشنایی، دلهای صاف و آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، میخواییم سفری داشته باشیم به استان قم، بریم به شهرستان جعفریه و بخش جعفرآباد. یکی از روستاهای این بخش روستای پاجیان هست که جناب آقای علی حامد از اهالی این روستا الان کنار من هستن. میخواییم هم ازشون خواهش بکنیم روستا رو برامون بیشتر معرفی بکنن و هم از فعالیت خودشون در روستای پاجیان برامون بگن. جناب حامد درود بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، ممنون.
آقای حامد، روستای پاجیان دقیقاً کجای شهرستان جعفری است؟
من کلی بگم که روستای پاجیان از توابع استان قم بخش جعفرآباد هستش که در قسمت شمال غرب استان قم واقع شده. این بخشی هست که در چند سال گذشته، در حدود 15 سال گذشته، حدود 2% از جو و گندم ایران رو ازش استخراج میکردن. بعد به خاطر کم آبی و مسائل کمی بارش، تمام چاه‌ها و این آب خشک شد و مردم روستا به ناچار اومدن از روستای مثل پاجیان دیگه، روستای دیگه کوچ کردن به شهرها. بعد من خودم چون همون روستا بودم، از اولش هم روستا به دنیا اومدم و روستا زندگی، همین الانم هم ساکن روستا هستم. سال 89 که فارغ التحصیل مهندسی مکانیک شدم، توی کارخونه مشغول به کار شدم. اونجا یک سال مدیر طراحی بدنه خودرو بودم تو بخش فنی مهندسی. بعد از اونجا حالا پیش زمینه ای بود برای اینکه من یه کاری رو توی روستا ایجاد کنم. بعد از تقریبا 2 سال من یه کارگاه کوچیکی تو روستا احداث کردم، یه چند نفری رو از بچه‌ها رو مشغول به کار کردم تا سال تقریبا میشه گفت 93. تا سال 93 بخشداری و استانداری و استان به من تلفن میزدن یا نامه میدادن که بیا از تسهیلات روستایی استفاده کن. فعال تولید رگال تجهیزات فروشگاهی منازل بخش صنعتی، یعنی کارمون استیل و مفتول هستش.
کارگاه تولیدیتون تو خود روستای پاجیان؟
بله،
هست.
هم تو روستای پاجیان داری، هم به خاطر یه سری از مسائل تهران هم کارگاه داری.
چند نفر زیر مجموعه داری؟
ما کلت در حدود 20 نفر مستقیم با ما کار میکنن، 20 نفر هم غیر مستقیم.
روستای پاجیان ظرفیت خاصی در زمینه کشاورزی و دامداری داره؟
بله.
چه محصولاتی داره؟
محصولات که قبلا خب گندم و جو و با طالبی و عمده طالبی و اناری که به اسم ساوه بوده، از اونجا، یعنی از روستای پاجیان خودش قدمتش برمیگرده به 3000 سال پیش.